5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. ایران از رونمایی یک موشک بالستیک جدید به نام خرمشهر خبر داد. نیکی هیلی میگوید دونالد ترامپ بر اساس منافع آمریکا در مورد برجام تصمیم خواهد گرفت. و نادر گلچین خواننده سرشناس موسیقی ایرانی در 81 سالگی درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رسانه‌های ایران از رونمایی یک موشک جدید بالستیک به نام خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح در روز جمعه خبر دادند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران برد این موشک را 2000 کیلومتر و دارای قابلیت حمله یک یا چند کلاهک دانسته است. به گفته این فرمانده سپاه، موشک خرمشهر ساخته وزارت دفاع است و روند آموزش آن شروع شده است. ساعتی پیش از رونمایی از موشک خرمشهر حسن روحانی در همین مراسم گفته بود با وجود مخالفت غرب، ایران به تقویت توان موشک خود ادامه خواهد داد. آمریکا آزمایش‌های موشک ایران را ناقض برجام دانسته است. نخست وزیر اسرائیل نیز سال گذشته هنگامی که برای نخستین بار نام موشک خرمشهر معرفی شد، در پیامی ویدیویی گفت این موشک‌ها نقض صریح قطعنامه شورای امنیت است و لازم است که تحریم ها علیه ایران تشدید شود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا بر پایه منافع کشورش در مورد برجام تصمیم خواهد گرفت. خانم هیلی با تاکید بر اینکه همه درباره تداوم اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر خاورمیانه حرف می‌زدند، گفته است برجام نمی‌تواند مجوزی برای تداوم اقدامات به گفته وی خطاکارانه ایران در منطقه باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای برجام تصمیم گرفته اما هنوز آن را اعلام نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده اگر تحت هر شرایطی آمریکا از برجام خارج شود، این به معنای باز بودن دست ایران برای هر گونه انتخاب است. به نوشته رسانه‌های ایران، نادر گلچین خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی ایرانی پس از مدت‌ها بیماری روز جمعه در 81 سالگی و در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، این خواننده سرشناس به علت تشدید بیماری قلبی ریوی‌اش از چند هفته پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گاندی تهران بستری بود. نادر گلچین در سال 1315 در رشت به دنیا آمد و در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی به خواننده‌ای صاحب سبک تبدیل شد که با آهنگسازانی از قبیله فریدون شهبازیان، فرامرز پایور، همایون خرم و عماد رام همکاری داشت. در سال‌های پس از انقلاب 57 از نادر گلچین تنها یک آلبوم با عنوان گریز منتشر شد. و شماری از رسانه‌های خاورمیانه با انتشار گزارش‌هایی درباره حمله هوایی به یک انبار نظامی در نزدیکی فرودگاه دمشق، این حمله را به اسرائیل نسبت دادند. به گفته برخی رسانه‌های سوری و لبنانی، این موشک‌ها از خارج از حریم هوایی سوریه و از آسمان لبنان شلیک شده است. دولت اسرائیل هنوز واکنش به این خبرهای ابراز نکرده است، اما مقام‌های اسرائیلی در رویدادهای مشابه قبلی نیز از تایید یا تکذیب گزارش‌های منتشر شده سر باز زدند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی روز جمعه ضمن بازتاب گسترده خبرهای منتشر شده درباره این حمله گزارش دادند که هدف این حمله هوایی انبار سلاح‌های ایران به مقصد حزب الله لبنان بوده است. و اما آمریکا از تمایل خود برای تعامل بیشتر با روسیه در سوریه خبر داد. نظامیان آمریکایی و روس در حالی بر ضرورت افزایش هماهنگی‌ها تاکید می‌کنند که در روزهای اخیر یکدیگر را به حملات عمدی علیه نیروهای تحت حمایتشان در سوریه متهم کردند. همچنین از دید کاخ سفید، همکاری با کرملین می‌تواند به عدم استقرار نیروهای ایرانی در سوریه پس از جنگ کمک کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
آمریکا در صدد است از تنش با روسیه در سوریه بپرهیزد. ادریان رنکینگلوی، سخنگوی پنتاگون، جمعه به ریا نوستی گفت شرایط بسیار پرچالش میدانی در سوریه ایجاب میکند که تمام طرف های درگیر مسئولانه عمل کنند و از افزایش تنش بپرهیزند. همزمان راین دیلن سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی از دیدار نظامیان روسیه و آمریکا برای بررسی راه‌های مقابله با درگیری نیروهای مورد حمایتشان خبر داد. روسیه حامی ارتش سوریه است و آمریکا از برخی گروه‌های مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. همچنین هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا طی مصاحبه با CNN تأکید کرد هرچند در سالهای اخیر روسیه اغلب علیه منافع آمریکا و همپیمانانش اقدام کرده، اما زمینه‌هایی هست که همکاری با این کشور به نفع آمریکا است. او گفت:
ما باید بتوانیم در زمینه‌های کلیدی همکاری کنیم. مثلا سوریه که رسیدگی به فاجعه بشردوستانه در این کشور همگام با منافع بلند مدت ماست. یا مثلا برای ممانعت از تلاش ایران برای ایجاد پلی زمینی که اجازه خواهد داد نیروهای تحت حمایتش در مرز با اسرائیل مستقر شوند. ما باید بر یافتن راه‌های همکاری با روسیه متمرکز شویم و همزمان با رویکرد مخرب این کشور مبارزه کنیم.
این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه آمریکا را متهم کرد که نیروهای مورد حمایتش ارتش سوریه را در دیر الزور هدف قرار دادند و به گفته وی این دومین بار در روزهای اخیر است که مواضع ارتش از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای آمریکایی مورد هدف خمپاره قرار می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه هشدار داد در صورت تکرار این گونه حملات روسیه با تمام توان خود تلفی خواهد کرد. یک مقام ارشد نظامی که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت: به همتایان آمریکاییمان صراحتاً گفته ایم اگر نیروهای ویژه روسیه که در کنار ارتش سوریه در دیر الزور حضور دارند مورد حمله قرار گیرند، جنگنده های ما منطقه را با خاک یکسان خواهند کرد. روسیه آمریکا را به حمایت از تروریست‌ها در سوریه متهم می‌کند و پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
несмотря на то, что ИГИЛ отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для
رغم عقب‌نشینی داعش در سوریه و عراق، تلاش فراوان برای بازگرداندن ثبات به منطقه نیاز است. نه تنها داعش که جبهه النصره نیست که تاکنون از حملات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مسئول مانده باید نابود شود.
موسکو برها تأکید کرده تنها روسیه، ایران و شبه نظامیان مورد حمایت ایران همچون حزب الله لبنان در سوریه حضور قانونی دارند، در حالی که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا تا زمانی که حاضر به همکاری با ارتش سوریه نیست خلاف قوانین بین الملل عمل میکند. اما به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت به آن دلیل که ائتلاف مشغول مبارزه با تروریسم است، همکاری با آمریکا در سوریه همسو با منافع مسکو و دمشق است. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا ناچار به همکاری با روسیه در سوریه است.
Первоначальная американская позиция состояла в том, что решение может быть не политическим, а противники Асада.
در ابتدا آمریکا برام بود که حل بحران سوریه می تواند سیاسی نباشد، بلکه مخالفان اسد در جنگ پیروز خواهند شد و به آنها کمک می کرد. اما با مداخله روسیه نه تنها یک قدرت هسته‌ای در مقابل آمریکا و همپیمانانش در سوریه قرار گرفت، بلکه بمباران‌های روسیه باعث نابودی مخالفان میانه‌رو اسد و یا پیوستن آنها به گروه‌های افراطی شد. اکنون آمریکا ناچار است سیاست‌های خود را با روسیه هماهنگ کند و به خواسته کرملین تن داده که می‌خواهد آمریکا در حوزه منافع روسیه سعی نکند منافع خود را پیش ببرد.
به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، گسترش منطقه کاهش تنش در حوالی رود فرات و برقراری سه خط ارتباطی میان نظامیان دو کشور بخش از توافق‌های جدید روسیه و آمریکاست. در حالی که روسیه با ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه درباره ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در سوریه به توافق رسیده، با آمریکا نیز برای تثبیت اوضاع در جنوب سوریه همکاری میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و در ادامه این بخش خبری، نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات به همراه همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا، 11 صبح و 5 بعد از ظهر به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زندانی سیاسی 39 ساله است که بیشتر سالهای جوانیش را در زندان گذرانده و طی 15 سال گذشته تنها چند ماه خارج از زندان بوده است. او آخرین بار 8 شهریور ماه سال 87 بازداشت شد و تا کنون زندانی است، در حالی که قبل از آن هم 6 سال زندانی بود. جعفر یا شاهین اقدامی همکنون در بند 10 زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد و در اعتراض به شرایط خود و سایر زندانیان بارها دست به اعتصاب قضا زده است. شاهین اقدامی نخستین بار در سال 78 در پی اعتراض‌های دانشجویی و وقایع کوی دانشگاه بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد، اما دو سال بعد یعنی در سال 80 بار دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او در نهایت پس از پایان محکومیتش در اردیبهشت سال 87 از زندان آزاد شد، اما این آزادی دیری نپایید و او تنها 4 ماه پس از آزادیش یعنی در شهریور ماه سال 87 پس از شرکت در مراسم سالگرد اعدام شدگان دهه 60 در خاوران مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او چندی بعد به اتهام‌های امنیتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد، اما این حکم در پی اعتراض دادستانی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال افزایش یافت. شاهین اقدامی پس از 2 سال از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد و همکنون در بند 10 این زندان روزگار خود را می گذراند. این فعال مدنی شهریور ماه 96 با نوشتن نامه ای در زندان حکم خود را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که در اعتراض به آنچه او پایمال شدن شأن انسانها در زندان و رفتارهای غیرقانونی مسئولان زندان خواند دست به اعتصاب قضا زده است. او زمستان گذشته هم در نامه‌ای سرگشاده از آنچه تحمیل رنج مضاعف بر خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی نامید انتقاد کرده بود. حکم 10 سال زندان شاهین اقدامی که از 24 سالگی بیشتر ماه‌ها و سال‌های عمرش را در زندان سپری کرده است، 1 سال دیگر به پایان می‌رسد. کم کم به پایانی بخش خبری نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم، مخصوصا اینکه در کمتر از 1 ساعت آینده شما میتونید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا حضور فعال داشته باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112 همتونید میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. @فرداگرام نشانه ما هست در تلگرام. شماره پیامکی ما رو هم یادداشت کنید، 2048 799 599 800.